بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با موضوع حقی که به گردن ماست. جلسه 39.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از سوره های قرآن که همه ما این سوره رو حفظیم و شاید بارها تا حالا خوندیم، سوره مبارکه عصر. خدای متعال در این سوره به عصر قسم خورد. حالا این عصر معانی مختلفی داره، یا به معنای یک برهه‌ای از ساعت، یک زمانی از شبان روز که همین زمان عصر خودمون باشه، یا به معنای زمانه است که میگیم عصر، در این زمان، در این عصر، یا به معنای فشرده اساره یک چیز، که این هم اساره مصدرش عصر میشه، فشردن، یا به هر معنای. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در آخر سوره مبارکه تین در تفسیر شریف المیزان یک مطلب استثنایی رو مطرح میکنن که بعید میدونم تو هیچ کدوم از تفاسیر آمده باشه در طول تاریخ. ایشون میفرمایند که هر قسمی که، البته الان تردید کردم که در سوره مبارکه تینه یا جای دیگه است، ولی ارجاع به سوره تین هم میده ایشون. ایشون میفرمایند هر قسمی که در قرآن اومده با اون چیزی که بعد از اون قسم اومده تناسب داره. اگر به خورشید قسم میخوره، میخواد یک چیزی رو بعدش بگه، این قسم به خورشید با اون مطلبی که بعدش داره میاد با هم تناسب داره. بعدشون میفهمد برید روش تدبر بکنید، ببینید وجه این قسم چیه. بعد نمونه های رو خود ایشون میفهمد و میفهمد برید در سوره تین تدبر بکنیم. که یک شب، شب عید فطر، تو همین مسجد دو سه سال پیش دوستانی که بودن خاطرشون هست، سوره مبارکه تین رو همین شکلی مروری شد که چرا خدا به انجیر و زیتون قسم خورده و بعدش چه ربطی داره بهش، که بحثی بود شب عید فطر. حالا اینجا چرا خدا به عصر قسم خورده و بعدش میفرماید که ان الانسان لفی خسر. خیلی هم با تأکید شدیدی گفته، ان رو گفته. به قول طلبه ها وقتی ان میاد میخواد بگه نسبت موضوع محمول، محمولی که اومده بعد موضوع، یه نسبت ثابت و محققی است. محقق شده، رفته، یه چیز فرضی نیست، یه چیز تصوری نیست، یه چیزی که محقق شده. ان الانسان لفی خسر نمیخواد بگه انسان در خسران است، یعنی فرض میگیریم در خسران است، یعنی ممکن است در خسران باشد، یعنی شاید در خسران باشد، یعنی ممکن است بعداً در خسران باشد، کسانی بیایند که در خسران باشند. نه آقا، خسران برای انسان محقق شده، تموم شد، رفت. آدمی زاد دچار خسارته، آدم خسارت زده است، همه تو خسارتن، همه باختن. قرآن اصلا نگاهش نگاهی نیست که بخواد اکثریت رو تحویل بگیره. امام کاظم علیه السلام هم فهمود اصلا خدا در قرآن معمولا اقلیت رو تحویل گرفته، اکثریت رو معمولا مذمت کرده. خدا که نمیخواد مشتری جلب بکنه که آقا بیان همه تونو من تحویل، نه آقا، اکثریت، بلکه همه. اول همه رو یه حکمی بهشون کرد، گفتش که همه دچار خسارتن، بعد یه چهار تا رو استثنا کرد. ان الانسان لفی خسر. حالا چرا به عصر قسم خود؟ شما بشین روش فکر کنید. شاید به خاطر اینه که عصر دم غروب وقتیه که آدمی که از صبح رفته بیرون یک وجهش اینه، وجه محتملی هم هست. آدمی که صبح طلوع آفتاب زده بیرون، دم غروب دشت کرده برگشته خونه، کاسبی کرده برمیگرده خونه، عصره که جیبش پره. اول صبح که همه دخلا خالیه، شما برید در مغازه ها میخواین کمک بگیرید، اول صبح همه جیبا خالیه، عصرا معمولا جیبا پره دیگه، حساب کتابا رو کردن، پولا رو گرفتن، چه کار پاس کردن، سر زور چه کار پاس کردن. عصرا حالا خوبه، عصرا وضع خوبه، عصرا پول تو جیبه. میفهمد به عصر قسم که هیچی پول تو جیبتون نیست. به عصر که پول تو جیبتونه قسم که همه تون جیباتون خالیه. ان الانسان لفی خسر. مگر چهار تا کار بکنین. اصلا آقا با ما، اگر ما خودون مخاطبین آیات بدونیم، ببینیم خدا اصلا دیگه حرفو تموم کرده با ما دیگه، اصلا دیگه چجور حرف بزنه با ما. صاف برگشته تو چشم ما زل زده خدای متعال، فرموده تو که باختی بابا، تو که سوختی، تو که خسارت کردی، تو همه رو اینجور انگوش گرفته. ان الانسان لفی خسر. همه تون سوختین، همه تون باختین. هیچ کی تو این دنیا کاسب نبود، هیچ کی بلد نبود زندگی کنه، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. چهار تا چیزو میگه، میفهمد که مگر کسی اهل این چهار تا باشه این از خسارت در بیاد. این دم عصر جیبش پره، وقتی آفتاب غروب میکنه، عصر دمدمای غروب دیگه، عصاره روز دیگه، عصاره روز دیگه، عصر چکیده روز تو جیبته، این روز چیکار کرد؟ این دنیا هم غروب میکنه دیگه، آدم یه سن و سالی که رد میشه کم کم ببینه این سن دیگه سن دمدم غروبه، از 40 سال به بعد دیگه عصر زندگی ماست دیگه، آدم میبینه آفتاب عمرش لب بومه، میفهمه از استخون دردشو، بدن دردشو، ضعفشو، آمپولا و قرصا و دوا دکترا و اینا، کم کم میبینه که دیگه باید باربندیرشو جمع کنه. تو عصر زندگی همه در خسارتن، موقع رفتن، موقع غروب همه میبینن باختن، باختن. الا الذين آمنوا. چهار تا ویژگی اگر باشه آدم از خسارت نجات پیدا میکنه. ویژگی اول ایمانه. این دوتای اول رو خب بلدید و زیاد شنیدیم، خیلی رو اینها مانو نمیتون. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. اینجا از صالحات هم فرموده، یعنی باید بناتو بذاری به اینکه هر چی کار خوبه انجام بده. صالحاتن نگفته حالا چهار تا پنج تا یه کار خوبی الحمدلله اهلشیم، نه، هر چی کار خوبه باید بنات باشه که انجام بده. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینجاش کمر شکنه. آدم بخواد از خسارت در بیاد این دوتا رو داشته باشه، واقعا پدر آدم در میاد. چند نفر اهل این دوتا هستن؟ نمیگه اهل حقه و اهل صبره، میگه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سفارش هم نه، یعنی مثلا من به شما برسم در گوشتون بگم آقا مثلا صبر کن، این که تواصی نشد که. سفارش کردن یعنی همه وجود این آدم، همه اون فرهنگی که از این آدم القا میشه در اثر نشست و برخاست باهاش، اون پیامی که دائما داره مخابره میکنه که عصاره زندگیشه. اینجا هم باز دوباره عصاره است. اگه بخوان زندگی نامه براش بنویسن، اگه بخوان رو قبرش دو کلمه بنویسن، تو این دو کلمه باز زندگیش خلاصه بشه. همه زندگی او در مسیر حق و با صبر تی شد. هر کی این آدمو میبینه منتقل میشه به حق و صبر. بعد چرا حق و صبر رو با هم آورد؟ برای اینکه اگه کسی بخواد واقعا حق رو ادا کنه، پدرش در میاد. تو هر کاری، تو هر مسئله، هر جایی، به هر نحوی حق یک کار رو ادا کردن. الان بنده اینجا سخنرانی میکنم، یه چیزی میگم میرم، آیا واقعا حق سخنرانی رو ادا کردم؟ حق مجلس روزه امام حسین رو ادا کردم؟ حق شمای مستمع رو ادا کردم؟ یک کلمه حرف اضافی نزدم؟ هر چی گفتم به درد همتون میخورد؟ هر چی گفتم درست بود؟ هر چی گفتم متقن بود؟ روی این یه دونه اگه آدم بخواد فکر بکنه که من بر اساس حق عمل کردم یا نکردم، موهای سری سفید میشه. بعد روز قیامت والوزن یومئذ الحق، روز قیامت همه چیو با حق میسنجن. به سخنرانی میخوان نمره بدن، میگن سخنرانی حق این بود. خب بیار ببینم چجور سخنرانی کردی. اگه سخنرانی حق سخنرانی امیرالمومنینه، سخنرانی منو میخوان با اون مقایسه کنن که من خودم میدونم اوضاعم چطوره. نماز حق اینه، روزه حق اینه، عزاداری حق اینه، حق عزاداری اینه، حق امام حسین اینه، حق زیارت اینه، حق گریه اینه. به کار خوبامون که برسیم میبینیم آقا اوضاع خرابه دیگه، به قول علما فضلن از گناهان، دیگه اصلا کار به گناه نمیرسه، حساب کتاب اونا. خب آقا ما ناامید باید بشیم؟ نه خیر، فضل و رحمت خدا نمیذاره کسی ناامید بشه. چیکار باید کرد؟ و تواصل به صبر. کلید واژه‌اش تو صبره. اگه کسی میخواد اهل حق بشه، باید اهل صبر باشه. و سخته. همه رو دعوت به صبر کرده. اینجا این شکلیه. امام حسین علیه السلام صبح عاشورا بعد از نماز صبح سخنرانی کردن. سخنرانی بسیار عجیبی. مثل همه کارهای امام حسین که عجیبه، مثل همه کلمات امام حسین که عجیبه. بعد از نماز صبح رو کردن به اصحاب، فرمودن ان الله قد اذن فی قتلکم و قتلی، که یه نسخه به این تعبیر، نسخه های دیگری هم به عبارت دیگری بیان شد. فرمود خدا اجازه داد من و شما کشته بشیم. چقدر تعبیر عجیبی، من و شما کشته بشیم، انگار به اونا هم خدا اجازه داد. بعد خدا اجازه داد، یعنی اینا التماس میکردن که خدا اجازه داد. ان الله قد اذن فی قتلکم و قتلی فاتقوا الله واصبروا. چیکار کنیم حالا؟ تقوا و صبر. صبر کن. شاید پربسامدترین و پرتکرارترین کلمه ای که امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا خطاب به اصحابشون به کار بردن همین کلمه است. جای دیگه خطاب به اینا میفرمون صبرن بن الکرام، صبرن بن الکرام، آقازاده ها، گرامی زادگان، صبر صبر صبر، تحمل کن. اون لحظات آخر که عبدالله ابن حسن با دست بریده تو آغوش ابا عبدالله افتاد، حضرت نوازش میکردن، فهمونن صبر کن عزیزم، این یکم رو صبر کن. فشار فشار زیادی بود در کربلا، شوخی هم نبود. بحث هم مفصل، اگر بخوایم تو اون فضا وارد بشیم دیگه از موضوع این جلسه خارج میشیم. تو چه ابتلاعات و فشارهایی بودن، از گرمای هوا و تشنگی و دشمن زیاد و عملیات روانی دشمن و مشکلات فراوانی که بود، بدون سلاح، بدون تجهیزات، از کمترین سلاح سپاه امام حسین علیه السلام محروم بود. تیر جنگی همراهشون نیورده بودن. ابو شعصای کندی که تیرانداز لشکر ابو عبدالله بود، ظاهرا هم یه نفر تیرانداز لشکر ابو عبدالله بود یا تک تیرانداز لشکر ابو عبدالله بود، ایشون هم از سپاه عمر سعد ملحق شد به سپاه امام حسین. مدون امام حسین رو بکشه. دیگه قضیه جوری شد، اینوری شد، اینم تک تیر انداز امام حسین بود که تیر مینداخت. 100 تا انداخت، 95 تاش خورد به هدف. که حضرت هم دعاش، هر تیری که مینداخت حضرت دعاش می‌کرد. و اینا امام حسین تیرانداز نداشتن. فقط اولین حمله لشکر دشمن 10,000 تا تیر انداختن، میگه به همه اصحاب ابو عبدالله تیر خورد. چند تاشون همونجا کشته شدن، بقیه مجروح شدن، با جراحت جنگیدن. اما اول بسم الله که اول صبح بعد نماز صبح که جنگو شروع کرد عمر سعد لعنت الله علیه که اولین تیرم خودش انداخت، گفت برید پیش امیر بگید که من اولین تیرو من انداختم. بعد دستور داد سپاه تیراندازانش، 10,000 تا آقا شوخی نیست، کل سپاه امام حسین علیه السلام 300 تا نمی‌شدن با زن و بچه و اینا، 10,000 تا فقط تیرانداز هدف گرفتن. میگه به همه اصحاب تیر خورد، همه مجروح شدن تو حمله اول. اما اول داستان میفهمون صبر کن، میخوای به جایی برسی و صبر کن، میخوای حق این همراهی با امام معیت رو به جا بیاری و صبر کنی. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینا هم به همدیگه سفارش میکردن. مسلم بن اوسجه وقتی زمین خورد، حبیب بهش گفت که وصیتی داری؟ با انگشت نشون داد ابو عبدالله رو، گفت این آقا رو رها نکن، پاش بمون تا آخر. که نزدیک اذان که شد دیگه، اینا مفصل بحث جای دیگه میره، آماده میشدن نماز بخونن، حبیب رفت وسط میدون بهش گفتن مگه تو نماز نمیخونی با حسین؟ گفت من نمازم انشاءالله جای دیگه میخونم. قبل از اینکه نماز حضرت منعقد بشه به شهادت رسید. پای این رکاب ایستادن، امیرالمومنین فرمود که لا یحمل هذا العلم، این علم را کسی میخواد حمل بکنه الا اهل البصر و صبر و العلم به مواضع الحق و العلم به مواضع الحق. باید چشمش کار کنه، تشخیص بده و صبر کنه و بدون حق رو کجا باید جاری کنه، علم مواضع حق داشته باشه. حق و صبر، این دوتا رکن اساسیه. اگه کسی میخواد از لشکر بنی امیه نشه، شیعه آل زیاد نباشه، با یزید و شمر و عبیدالله محشور نشه، یعنی در واقع دچار خسارت نشه، فائز باشه، الا ان شیعت علی هم الفائزون، فقط شیعه علیه که به فوز رسیده، بقیه همه باختن، ولی شیعه علی بودن که پوست آدمو میکنه، مگه کار راحتیه؟ صبر میخواد، از خیلی چیزا باید بگذری. دمونه یکی از همین اصحاب گفته شده که حالا بنده جلسه بعدی که بعد از اینجا داریم اونجا این بحث رو عرض خواهم کرد، فقط یه اشاره به این مطلب میکنم. دمونه یکی از اصحاب با عبدالله علیه السلام داره که تو لشکر عمر سعد بود، خودش با پسرش و متنبه شد، اومد این طرف به پسرش گفت بیا، نیومد و تو همون تیرباران کشته شد و برخی احتمال دادن تیر توسط پسر رو انداخته شد، پدر توسط پسر کشته شد تو عاشورا. صبر میخواد، ان الانسان لفی خسر، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق رو به جا آوردن کار سختیه. خب این چند سال، تقریبا 3 سال و چند ماه که این بحث شروع شد همینجا، خدمت عزیزان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو خوندیم، چند تا از این حقوق رو بحث کردیم. اول حق خدای متعال بود، بعد حق نفس بود، جان ما هم بر ما حقی داره، بعد این اعضا و جوارح بود که وارد بحث شدیم و مفصل هر کدوم رو چندین جلسه بحث کردیم. این اعضا و جواره که حالا دیشب هم عرض کردیم، حق یعنی آنچنانی که باید و شاید، اونی که باید باشه، چشم اون چشمی باشه که باید باشه، گوش اون گوشی باشه که باید باشه. البته اینها در غیر معصوم پیدا نمیشه، فقط معصومه که حق همه اینا رو ادا کرده و به جا آورده. علیون مع الحق و الحق مع علی، قله اهل بیتن، ولی ما هم باید سعی اونو بکنیم دیگه، تو مسیر حق باشیم، به هر میزان که تو این مسیر قرار بگیریم از خسارت نجات پیدا میکنیم. اهل حق و اهل صبر اگه بشیم از خسارت نجات پیدا میکنیم. حالا این حقوق مختلف بود. ما اعضا و جوارح رو بررسی کردیم، چشم و گوش و زبان، و که اول زبان بود، دست و پا و شکم که آخرین بحثی که ایام فاطمیه بود اینجا خدمت دوستان داشتیم، حق شکم بود، آخرین حقی که از این حق اعضا میماند، که حالا اینم باید چند جلسه ای عرض بکنیم. حقیقتش یکمی تردید داشتیم که این بحث رو تو محرم خدمت دوستان داشته باشیم یا نه، چون یکمی شاید با فضای محرم تناسب نداشته باشه این بحث، ولی بعد که تأملی شد روی این قضیه گفتیم خب امام حسین مگر کاری غیر از بندگی و بنده پروری داره؟ ابا عبدالله دیگه. هدف امام حسین هم این بود که هم خودش عبودیتش رو در اوج نشون بده، هم بقیه رو اهل عبودیت بکنه. و این رساله حقوق هم که همینه، اومده به ما یاد بده چه شکلی باید بندگی کنیم. و یکی از روزنه هایی که بسیاری از ماها از اونجا آسیب میبینیم و از حریم بندگی خارج میشیم، خدای نکرده معصیت میکنیم یا شیطان دخالت میکنه و فریب میده و اینها، همین بخشه که این آخرین عضویست که توی این اعضا که 7 عضو اشاره کرده بودن مطرح، اونم دامن یا به تعبیری شرمگاه. و این رو هم به ذهن رسید که یه مروری داشته باشیم، خصوصا راهکارهایی که حضرت اینجا میدن. به هر حال بخش معتنابهی از اعضای جلسه و اکثریت بیرون از جلسه که بحث ها رو پیگیری میکنن جوانان ما هستن و زیاد هم گفته میشه آقا تو این زمینه صحبت بکنید. البته خب واقعا برخی از مباحث رو نمیشه اینجا، حالا هم محرمه، هم بالای منبره، هم فضا عمومیه، بچه های خردسال هستن، خیلی مباحث رو نمیشه اینجا مطرح کرد، ولی یه کلیاتی رو میشه اینجا طرح کرد که انشالله کمکمون بکنه. سعی میکنیم حالا خیلی هم بحث و مفصل نداشته باشیم. حق بعدی که بعد از این مطرح میشه حق نماز، حالا انشالله نمیدونم دو شب دیگه سه شب دیگه به اون حق برسیم. فعلا این حق رو یه مروری داشته باشیم، مباحث بسیار مهم و راهکارهای بسیار مهمی است، خصوصا با این شرایطی که الان ما داریم. وضعیت ازدواج متاسفانه تو جامعه ما به یک بحران تبدیل شده، باید گفت به یک کابوس تبدیل شده. واقعا آزاردهنده است این آمارهایی که ما داریم. و نرخ ازدواج، ای کاش فقط نرخ ازدواج پایین بود، الان نرخ ازدواج در قیاس با نرخ طلاق شده نصف. اینا تن آدم رو میلرزونه. خب گاهی ماها حساسیت نشون میدیم، غیرت دینیمون نسبت به برخی از این مظاهری که توی خیابون میبینیم، از فحشا، از بی‌عفتی، قلب یک مؤمن به رنج میاد، ولی راهکار اصلی ازدواجه. نمیشه اینجا تو خیابون وایساد به این گفت حجاب تو درست کن، به اون گفت جلوی دختر مردم توقف نکن، هی این طرف و اون طرف رو بست و کاری برای ازدواج نکرد، این ازدواج هر روز به یک قول بیشاخودم تبدیل بشه، مام هیچی به هیچی. قطعا یکی از مصادیق بزرگ تواصو بالحق و تواصو بالصبر لااقل برای این حقیر همین طرح همین بحثه که اگر نگیم دچار خسارتی. همه باید کار بکنن، همه باید تواصی به حق، هم به حق سفارش کنن هم به صبر. گاهی تو جامعه متاسفانه به حق سفارش میشه ولی به صبر سفارش که نمیشه، بلکه تو سرش زده میشه. هی همدیگر رو تشویق میکنیم حقمونو بگیریم، به این خانم میگن حق تو بگیر، تا خدای نکرده یه دعوایی شده نبایدن بشه، غلط میکنه اون آقایی که دست رو زنش بلند میکنه، حالا برفرض یه مردی خطایی کرده یه غلطی کرده دست بلند کرده رو زنش، سری چهار تا قیم پیدا میکنه این خانم از اداره و کوچه و خیابون و اینستاگرام و فک و فامیل، حق تو بگیر، این دیه داره، میدونی چقدر دیه داره؟ عکسشو گرفتی بردی نشون دادی؟ ما نمیگیم کسی حقشو نگیره، ولی تواصو بالحق و تواصو بالصبر. بگو ببین حقته، یک دو سه چهار پنج، اینا همه حقته. نمیگیم هم یه جوری آدم تن بده که ظالم هی جریتر بشه، یه جوری ما فقط مظلوم رو بهش بگیم شما صبر کن. نه، چهار نفرم باید بیان به این آقای گردن کلفتی که جلوی دست و زبونش رو نمیتونه بگیره، چهار نفرم به اون بگن صبر کن. حالا این یه چیزی گفت، آدمیزاد که دست رو کسی بلند نمیکنه. حتی در بین حیوانات هم شاید بعید باشه که خیلی از حیوانات دست رو زنشون بلند کنه. آدمیزاد تحمل میکنه، آدمیزاد با گفتگو هر مشکلش رو حل میکنه. هم اینو دعوت به صبر میکنن، هم او رو دعوت به صبر میکنن. از اول زندگی که زندگی شکل میگیره دعوت به صبر میکنن. حضرت امام رحمت الله علیه مهمترین جمله ای که همینجا تو همین کتاب هم که الان انشاءالله از این کتاب بیشتر استفاده خواهیم کرد در جلسات بعد، خدا رحمت کنه روحش شاد باشه، مرحوم آیت الله حاج مشتبه تهرانی، این عالم ربانی بزرگوار، این استاد بزرگ اخلاق، آثار فوق‌العاده‌ای دارن. ده ها جلد ایشون کتاب داره تو موضوعات مختلف. یکی از کتاب‌های ایشون که با محوریت بحث تأدیب شهوته اسمش هست شهوت شکم، جنسی، ازدواج و فواید آن، که کتاب بسیار مفید و خواندنیه. اول کتاب از ایشون یه جمله نقل شده، خیلی این جمله قابل استفاده است. ایشون میفرماید که من مکرر خدمت امام رضوان الله علیه میرفتم. اصلا امام رساله رو که میخواستن بنویسن به ایشون واگذار کردن، حاج آقا مشتبه تهرانی. به ایشون گفتن شما متن آماده کن، من نظراتم رو روش تطبیق بدم. خیلی نزدیک بود ایشون، از جهت علمی هم خیلی قوی بود، ولی دنبال شهرت نبود. از اول انقلاب رفت یه گوشه در خیابون ایران تهران و تا وقتی هم زنده بود تو همون جلساتشون رو کاغذ بغل ایشون زده بود که انتشار صوت و عکس و فیلم از ایشون ممنوعه. تا وقتی ایشون زنده بود هیچی از ایشون تلویزیون پخش نمی‌کرد. بعد از رحلتش دیگه آزاد شد و دارن الحمدلله پخش میکنه. خیلی گوشه‌گیر و با این شهرت و این سر و صدا و اینها بسیار ایشون مخالف بود. شاگردان بزرگی هم البته تربیت کرد، آثار فوق‌العاده‌ای هم داره. ایشون میفهمن من مکرر خدمت امام میرفتم. ایشان این جمله را تحت این قالب میگفت. این میشه تواصو بالحق و تواصو بالصبر. ببینید چند نفر از ما اینجور دست دو نفر رو تو دست هم میذاریم، با همچین نگاهی ازدواج ها رو درست میکنیم، زندگی ها رو، مشکلات رو حل میکنیم. میگه امام میفرمود با هم بسازید. این تعبیر ایشان بود. هر چه میکردیم می گفت با هم بسازید، همان رفاقت. بعد ببینید چون چی میگه جلوتر، میگه توجه کنید چه عرض کردم. این دیگه از خود مرحوم حاج آقا مشتبه تهرانیه. شما هم توجه کنید ایشون چه فرمودن. توجه کنید چه عرض کردم، مثل دو تا رفیق که باشید. ببین چی میگه، عالم اینجوری حرف میزنه، مرد خدا این شکلی حرف میزنه، کسی که از خسران در آمده این شکلی حرف میزنه. مثل دو تا رفیق که باشید حاضرید از حق خودتان چیکار کنید؟ دفاع کنید. حاضرید از حق خودتان برای ایشان بگذرید، ایشان هم حاضرند از حق خود برای شما بگذرند. دو تا رفیق چطوری هستن؟ همیشه دلش میخواهد آن راحت تر باشد. توجه کنید چه عرض کردم، ایشان باید همیشه راحتی شما را در نظر بگیرد، شما هم همیشه راحتی ایشان را. مثل دو تا رفیق انشاءالله از این به بعد با هم زندگی کنید. این دو توصیه در زندگی خیلی اساسی است و الا از پایگاه حقوقی و شرعی اگر بخواید با هم برخورد کنید. این چی میگه؟ از پایگاه حقوقی و شرعی حق تو بگیر، این حق توه، قانون به تو این اجازه رو داده. از پایگاه حقوقی و شرعی اگر بخواید حق خود را بگیرید، به شما میگویم که این زندگی زندگی نیست. صاف به شما میگویم، نمیگویم که شما حق نداری، شما حق شرعی بر عهده ایشان داری، ایشان هم حق شرعی دارد. بعد فهمان در زندگی باید زن و شوهر هر دو چشم خطا پوش داشته باشن. باز بعد شما گوش کنید چه میخواهم بگویم، یعنی جناب عالی اگر خطا کردی ایشان باید نادیده بگیرد، ایشان اگر خطا کرد شما نادیده بگیرید. چشم خطا پوش در زندگی خیلی مؤثر است. تا تواصوا بالحق و تواصوا، همون اول بسم الله گربه رو دم هجله دیگه نمیکشن، سلاخی میکنن، همونجا هم آویزونش میکنن جلوی در، قصابی میزنن، اصلا قصابی گربه، شرط و شروطی. این میشه این وضعیتی که ما داریم. خب پس اگر میخوایم از این حق بگیم، اول باید از این ناحقها هم بگیم که جامعه رو دوچار آسیب میکنه، که البته طرح شیطان هم هست دیگه. شیطان به این قضیه خیلی حساسه. تو روایت داره به محض اینکه مؤمن ازدواج میکنه، ناله شیطان بلند میشه، میگه این نصف دینش از دست من در رفت، متمرکز میشه رو نصفه دوم. معلوم میشه که آدم از این زاویه نصف دینش رو به باد میده. نصف دین آقا، شوخی نیستا. و اما حق و فرج که فحفظه مما لا یحل لک، دامن، شرمگاه، حقش اینه حفظش کنی از چیزی که برات حلال نیست. آقا کلن اصلا این حقی که گفته میشه همون حلال و حرام را اگر انسان مواظبت بکنه، حق همه چیو به جا آورد، بندگیشو به جا آورد. همین حلالش انقدر سخته، همین مراقبت هایی که تو حلال آدم باید داشته باشه، که حالا بعضی نمونه ها رو عرض خواهم کرد انشالله، مطالب عجیبی است. خود ایشون هم تو این کتاب مطالب فوق العاده ای فرمودن که انشالله برخیشو عرض خواهم کرد. متاسفانه ما تو این جهت هم مشکلات جدی داریم، حتی گاهی بین مذهبی ها. حد و حدود محرم و نامحرم به شدت آسیب دیده است. همه چیزم هر روز داره ساده تر و روالتر و معمولی تر و عادی تر میشه. یکم شما بخوای روی مرز حرکت کنی، بهت میگن امول و عقب افتاده و میگن این بیماره. این که اینجوری برخورد میکنه بیماره. میگفت رفته بود توی اون روستا، همه خودشونو میخاروندن، دیده بودن این آقا خودشو نمیخارونه، میگو همه ازش فاصله گرفتن. بعد گفتن این چه بیماری اومده، همجور راه میره، آدم سالم اگه راه میره، آدم سالم خودشو میخارونه. گرفتن دست و پاشو بستن، انداختنش تو اون چشمه که حالا حوض آب گرم بوده چی بوده که همه میرفتن، دیدم اومد بیرون کم کم داره میخارونه، گفت آه حالا سالم شد. یه جوونی بره دانشگاه یه کمی مراقبت بکنه، جزوه نده، جزوه نگیره، سرش پایین باشه، شمارهشو کسی نداشته باشه، تو گروه های که همم الحمدلله همه چی علمی، همه چی خدا رو شکر علمی، همه گروه ها علمی، همه گفتگوها علمی، علمیه که میباره از سر و کله هممون توی مملکت، تراوش میکنه همینجور، همش گفتگوها علمی. این به او پیام میده، امروز استاد چی گفت، اون باز دو ساعت جوابشو میده، هر چی فرمول تو زندگیش براده به یاد میده. شما که میدونید فرمولام علمیه دیگه، فکر نکنید فرمولای چیز دیگه ای رو داره پیاده میکنه تو گفتگو، همش گفتگو علمی. حالا یکی نمیخواد گفتگو علمی کنه، این همونه که خودشو نمیخارونه، این مریضه. البته اونقدی که دیده شده ترم اول ترم دوم، حالا به قول امروزی‌ها دانشجوامون ترمک، این ترمای اول معمولا خودشون نمیخارونن دیگه. حالا بعد بیاید تو کارشناسی ارشد دکترا ببینید چه خارشی برمی‌داره این بنده خدا، هی سن ازدواج میره بالا و هی هم بحثای علمیش بیشتر میشه، با موارد بیشتری تجربیات بیشتر پیدا میکنه، که اصلا از این بعد بحث علمی از کجا باید شروع کرد، تا حالا بی تجربه بود بنده خدا. این میشه بیمار، به اینا میگن بیمار تو جامعه، همینه دیگه، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. شما اگه میخوای حق این قضیه رو به جا بیاری، واقعا باید صبر بکنی، واقعا باید صبر. یکی از جاهایی که واقعا آدم باید صبر بکنه تو همین داستان، تو همین مهار این حد و حدودها و محرم و نامحرم هاست، دقت ها و مواظبت هایی که علما داشتن. یکی از اساتید میفرمون زمان شاه منو دستگیر کردن فرستادن تبعید. حالا مثلا ایشون اون موقع فکر میکنم نزدیک 40 سالشون بود رحمت الله علیه. بعد میفرمود که مرحوم آیت الله العظما بهجت، ببین اینا اینجوری شدن، هی ما میگیم چش پرزه، هی سرچ میکنیم ببینید آیت الله بهجت که میزنی پیشنهادهای گوگل اینه، آیت الله بهجت تیول عرض، آیت الله بهجت چش برزخی، آیت الله بهجت تشرف خدمت امام زمان، کدومو بدم؟ ایناش نمیاد، اینا رو صد بار سرچ بکنی نمیاد، جذابیتی نداره، اینا صبر میخواد. این استاد بزرگوار میفهمون آیت الله بهجت رحمت الله علیه میخواستن تفقدی بکنن از خانواده ما. ایشون اومده بود پشت در منزل ما. حالا همسر این استاد بزرگوار انسان بسیار متشرع و مقید که الان هم دو تا فرزندانشون عالم ربانی و عالم بزرگ شده. آیت الله بهجت هم که دیگه هم پیرمرد هم عارف هم همه چی تموم. این استاد بزرگوار فرما آیت الله بهجت که اومدن پشت در خونه ما یک کیسه برنج می‌خواستن بدن و بپرسن که مثلا ما که نیستیم مشکلی چیزی نباشه. ایشون با همسرش اومده بود پشت در خونه، خودش ته کوچه وایستاده بود، همسرش رو فرستاده بود پشت در، همسرشون در زده بود و حال احوال کرده بود و برنج رو داده بود و برگشته بودن. این استاد بزرگوار رحمت الله علیه میفهمود که من نفهمیدم وجه کار ایشون چیه. بعدن در روایات دیدم که یک مرد اگر در یک خانه مرد نیست بیاد، میدونه تو اون خونه مرد نیست، میاد در میزنه و حتی اگر پشت در گفتگو بکنه، اینا الان افسانه است، تقریبا یه چیز شبیه جوکه، در بزنه با همسر اون کسی که تو خونه است، با اون خانمی که تو خونه است، میدونه که شوهرش نیست، باهاش گفتگو بکنه، این کراهت داره. آقای بهجت اینو مراعات کرده بود. پایان باز، هر چی دوست دارین بعدش خودتون با خودتون فکر کنین و جملاتو پر کنین باش که الان وضعیت ما به چه نحویه. اصلا چیزهایی آدم میبینه و میشنوه. اینا میشه مراعات. مراعات پیر مرد 80-90 ساله، نوه ایشون فرموده بود که این عروسکایی که دیدید بچه ها دارن، میگفت حالا اینجور تو ذهنمه، خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ حسن آقای عرفان که ایشون هم به رحمت الهی رفت چند سالیه، از ایشون شنیدم این قضیه رو. ایشون میفرمود که حالا ظاهرا خود ایشون شنیده بود از پسر آقای بهجت یا از نوه آقای بهجت، اینجور هم تو ذهنم بود، این قضیه مال خیلی سال پیشه، گفت که یه عروسکی بود، این نوه آقای بهجت یه عروسکی بود داشت و بعد میگه دیدم با پدر بزرگم کار داشتم، صدا میکردم نم سرشو بالا نمیاره، هی گفتم بابا بزرگ من اینجا، میگه هی سرش پایین بود و اینها. بعد پسرشون ظاهرا گفته بود من فهمیدم این بچه این عروسک رو لخت کرده، این پیرمرد 90 ساله عارف بالله سرشو بالا نمیورد که به این عروسکی که اوریان شده نگاه نکنه، این دیگه پایانش تا ابد باز. بعد میگیم چرا اینا مثلا حالات خوش اینجوری داشتن ما نداریم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق چشم حق شرمگاه. پیرمرد میگه ما که الحمدلله متبابا، ما دیگه من مثل بابا، من جای بابای تو هم، انقدر آدم که جای بابای بقیه کارا کردم، من جای بابای تو هم، یه حرفا چیه؟ پیرمرد 90 ساله عارف بالله، 12 سالگی 13 سالگی میرفت مسجد سهله، تو این کتابی که تازگی چاپ شده حضرت حجت، کتاب بسیار خواندنی است، یکی از دوستانم در جلسه حضور دارن، قرار شده که کتاب رو بیارن تو فضای مجازی با یه تخفیف منتشر بکنن. یک وقفه در گردشی هم یک کسی اعلام کرده، یکیش هم تو همین جلسه میشه، وقفه در گردش رو گرفت تو همین جلسه. کتاب ارزونه، 240 تومن، بیشتر قیمتش نیست. حالا یکشو میارن ان شاء الله تو این جلسه پخش میکنن، میخونین. تو اول اون کتاب چیزهایی گفته از آقای بهجت که تا به حال نبوده، پسر ایشون منتشر کرده تازگی، 10-11 مورد از تشرفات ایشون رو گفته که تا به حال اعلام نشده، چیزای عجیب و غریب. و یکیش هم اینه، اول کتاب میگه که ایشون قبل از بلوغ میرفته مسجد سهله، دو رکعت نماز میخونه، رکعت اول حمد و بقره، رکعت دوم حمد و آل عمران. میگه فکر میکرده همه تو نماز این حالاتو دارن. یه وقت به یکی از علما اومده و گفته آقا مثلا آدم تو نماز پرواز که میکنه اینجوری میشه، بعد اونجوری باید بشه، میگه آقا اینجوری نگاش که. کم کم بعد چند سال فهمیده بود که این فقط مال ایشونه، این فکر کرده هر کی الله اکبر میگه میره تو آسمون. که از یه پیرمردی در فومن اینو گرفته بود، از بچگی اون تو نمازش این شکلی بود، یا آیه سعیدی نامی بوده، ایشون هم این شکلی میشه. 13 سالگیش این بوده، 95 سالگی چشمش رو کنترل میکرده به عروسک نگاه نکنه، یه هیئت امام حسین میریم بابا ما که حاج آقا دیگه چی همین هیچی همش حاج آقا این که همین اوزامون همینه آخرش مراقبت میخواد مخصوصا با این فضای مجازی و این اینستاگرام و اون ذره بینه هست لامصب اون چشمتو به همه حقایق هستی باز میکنه مراقبت میخواد حفظهو مما لا یهل لک ولی استعانتو علی کمکش کن با چی؟ به قز البصر چشمتو کنترل کن این اندام کنترل حقش اینه کنترلش کنی به واسطه کنترل چشم فَإِنَّهُ مِنْ أَعْوَنِ الْأَعْوَانِ یکی از بهترین کمککارها برای کنترل دامن کنترل چشمه و کثرت ذکر الموت که این دیگه باید فردا شب مفصل‌تر بهش بپردازیم یکی چشمتو کنترل کن ببین چه راهکارهایی دادن امام سجاد علیه السلام یکی چشمتو کنترل کن و یکی هم زیاد یاد مرگ کن یاد مرگ خاصیتش اینه شهوت کشه شهوت شکنه خورد میکنه این سازه شهوانی آدم رو میشکنه یکی از دوستان میگفت یا آقایی بود خیلی اوضاع خرابی داشت حالا اسم صنف رو میارم ولی شما نسبت به این صنف ذهنی بدی نداشته باشید چون تو این صنف الا ماشاءالله آدم درست و رو به راه و عالی داریم میگم آقا زرگر بود طلا ساز بود طلا فروش بود طلا ساز بود در تهران یه اتاقکی داشت طبقه بالا که حالا مثلا اونجا کارو اینا میکرد این دوست میگفتش که این اونجا خلاصه مرکز فحشا شده بود براش بالاخره مشاغلی که با خانم ها درگیری داره بالاخره آفات این شکلیش هم زیاد خیلی این جور جاها تقوای مضاعف میخواد و صبر مضاعف میخواد دقت و مراقبت دو برابر و چند برابر میخواد از وسایل و تجهیزات منزل گرفته تا چیزای دیگه حالا ما بینش یه خاطره دیگه هم یادم اومد که شاید نم حیف باشه نگم در نجف یه کاروانی بود اهل تهران بودن روایت خونده میشد یکیش این بود امیرالمومنین علیه السلام بهش گفتن آقا شما خیلی آدم خوبی هستی ولی مثل پیغمبر نیست اخلاق مثل پیغمبر نیست فهمود چرا؟ گفتن پیغمبر به هر کی میرسید سلام میکرد شما به ما که میرسید ما جوونا دخترای جوون به ما سلام نمیکن امیرالمومنین فهمیدن که پیغمبر سن و سالی ازش گذشته بود پیرمرد بود 60 سالش بود من جوونم من 30 سالمه میترسم در ازای جواب سلام شما دلم یه تکونی بخوره الان شما تو دانشگاه اگه اینو بگی معرفت میکنن روانشناس واقعا اینجوری ها الا ترون ان الحق لا یعمل به این اونجا گفته شد یه جوانی بود مولوی تهران پرده فروشی داشت اومد گفتش که حاج آقا پدر منو با این روایت در آوردی من کارم اصلا اینه چیکار کنم هیچ اونجا کار دیگه پیدا کن به سن و سالت بخوره به محرم نامحرمت بخوره اصلا دیخته بود به هم با این روایت چی میگفتم این پرانتز باز کردم طلاسازی و طلافروشی گفت که یه آقایی بود این طلافروشی اینا داشت و یه اتاقی همون پشت گذاشته بود برای یه سری کارا این شکلی این دوست میگفت میگفتش که یه شب یه سحری اومده بود اینجا پیش ما قم و بهش گفتم که این کثرت ذکر الموت که حالا فردا شب بیشتر صحبت کنیم بهش گفتم که یه جایی میخوام برم میای گفت بریم نمیدونست بنده خدا چه توطئه‌ای واسش چیدن گفت منم کلید قبرستون و کلید قصارخونه قبرستون قبرستان بقیه جمع کردم که همین جوری تو روز بری میترسی وسط بیابونه گفت کلید اونجا دستم اونم مثلا 10-15 سال پیش الان ساختن یکم مرتب شد بردمش قبرستون دروا کردم بردم تو غسال خونه گفتم من تو این چاله میخوابم منو بشور بعد تو بخواب من تو رو بشورم میگفت دیدم داره میلرزه گفتم تو که میگی ماشاءالله هر روز هر روز اونجا و بعد حمام و اینا، یه بارم اینجا خودتو بشور، این هم اونجا خودتو شستی، یه بارم اینجا خودتو بشور دیگه، معطلت نکنم. اون آقا الان صاحب استخاره شده، استخاره آنچنانی میگیره، توبه کرده، عوض شده، حسابی صاحب استخاره شده. کثرت ذکر الموت درست حسابی، اگه آدم تصور بکنه مرگ و با همه این قضایا، میشکنه این شهوات. خب این هم یه چیز. البته برای امروزی ها یه چیز دیگه که به نظر میرسه اینم مهمه در این قضیه، این کنترل دامن و میتونه کمک بکنه، که آره اینجا توی این رساله حقوق نفرمودن، ولی بر اساس تجربه‌ای که آدم داره توی این گفتگوها و اینها اینو کشف میکنه، از لذت و فواید ازدواج و زندگی. ما متاسفانه تو سریال هامون، نمیدونم حالا بنده خیلی اهل سریال و تلویزیون و اینها یعنی خبر ندارم که حالا چی میسازن، شاید بسازن انشاءالله فیلمایی باشه لذت بچه، لذت همسر، لذت خانه، لذت خانواده. بله دهه 70 اون سریال خانه سبز بود، آدم کیف میکرد، تو سه طبقه سه تا نسل داشتن زندگی میکردن، مجدد تلویزیون گذاشته بود این ایام، آدم باورش نمیشد این از صدا و سیما جمهوری اسلامی داره پخش میشه. یکی از اون چیزایی که دیشب گفتم اگه بخوام بگم حسابی دارم همین صدا و سیماست، که اگه شروع بکنیم با لودر باید بریم بیایم. سه نسل با هم زندگی میکردن، همه هم خوب و خوش بودن، احترام پدر بزرگر رو نگه میداشتن، اینا خونه اونا، اونا خونه اینا، یه چیزی به اسم خانواده وجود داشت. الان دیگه اسم نمیارم، فلان سریالی که برنده میگه و همهشون مجرد، این مرده که اونم داره مجدد پخش میکنه، باز یک و دوش گرفته، سهش که چارش هم زارن دارن میسازه، همه تک و تنها، اون خانومه تک، اون مرده با بزرگه تک، اونم دختره تک، هم این طلاق گرفته، اون مرده، اونم فلان شده، همه هم تک. لذت زندگی، لذت همسر، لذت خانه، اینا واقعا مهار میکنه. یه جوانی میگفت که یکی از دوستان بچه دانشجوی تهران بود، خیلی هم اونجوری هم بچه حزب الله و اینا نبود، خودش هم بالاخره یه کمی سر و گوشش میجنبید، میگفت که یکی از رفیقام ازدواج کرده، اینم قبل از ازدواج وضع روبراهی نداشت، گفته که آقا ما کیف و حال زیاد کردیم، خیلی جا رفتیم، خیلی کارا کردیم، ولی الان که میام تو خونه بچه‌م بغلم میکنه، میبینم هیچ چیزی این کیف این زندگی و خونه و اینا رو نداره. شما مجردا همتون بدبخت، میگه به ما میگه و کیف دنیا رو شما نچشید. همینا اگه آدم خوب بتونه جا بندازه، خیلیا از خیلی آلودگی‌ها دست برمی‌دارن، به شرط اینکه اسبابش از جاهای دیگه هم فراهم بکنیم، نه با این ازدواجای عجیب غریبی که الان داریم. غرضم اینش بود، لذت ازدواج، لذت همسر، لذت فرزند. 40 خورده‌ای سالش، هنوز کیس مناسبش رو پیدا نکرد. بعضی از این برنامه‌های تلویزیون که فاجعه است، دیالا وقتمون گذشته، خانم رو ورده 40 سالشه، روبرو دوربین نشونده، میگه ازدواج کردی؟ میگه نه. میگه عاشق شدی؟ میگه دوبار. تمام، بریم سوال بعدی. بعد مثلا یه وقتی هم یه چیزی هم میریزندی، مثلا چرا خب مثلا اون چی شد میتونی بگی فلان، نه اینا سمه، همین سمی که جوان ها میگن تو فضای مجازی از همون هست، سمه، واقعا سمه. اینا ترویج بی خانوادگیه، بی خانمانیه. مثلا با حلال حرامش کار ندارم، اما که حلال حرام که قطعا حرامه، که این کار قطعا حرامه، با اونش کار ندارم، با اون آسیبی که به خونه میزنه کار دارم، با اون قبحی که میشکنه بیرون از ساختار خونه عاشقی کنی، با اون طمعی که میندازه تو تنت، با اون کار دارم. لذت فرزند، برنامه های ای کاش انشالله بسازن بعد از ظهور، انشالله دیگه الان که دیگه توقعی نمیره، آدمایی رو نشون بدن، خانم هایی رو نشون بدن، آقایون رو نشون بدن. البته حالا بی انصافی هم نباید بکنیم، بعضی شبکه هایی که خیلی دیده نمیشه واقعا کار خوبی میکنن، فقط مشکل اینه که مخاطب نداره، این کسی نگاه نمیکنه. و اینا تلویزیون برنامه‌های خوبم داره، مثلا 3:30 تا 4:30 صبح نشون میده، شبکه 4 صبح شنبه 3:30 تا 4:30 برنامه‌های خیلی خوبی. بی انصافی نمیکنم، هست ان شاء الله. یه آدمی نشون بدن همه لذت زندگیش تو ارتباط با بچه‌شه، همه عشقش اینه، همه کیفش اینه، زود ازدواج کرده، داره کیف میبره. الان که میان تو فضای مجازی اینا رو دست میگیرن، تو سر و کله اینا میکوبن که این مثلا 14 سالگی ازدواج کرده، الان مثلا 6 تا بچه داره. نه دیدید اینا رو یا نه؟ به اسم کودک همسری اینا تو سرش بوده. بگذاریم، حرف زیاده، حالا انشالله درد و دلهایی رو باید شبهای بعد عرض بکنم. لذت فرزندداری، خصوصا لذت دخترداری، که اصلا یه چیز دیگه است. این واقعا درسته، میگن دختر نداری بچه نداری، واقعا درست. دخترم آقا شیرین زبونی بکنه، بچه 3-4 ساله چادر سرش بکنه، راه بره، حرف بزنه، آدم کیف زندگی رو تازه میفهم، مزه خونه و خانواده رو میفهم. از سر کار میای دراز میکشی، این بچه میپره بغلت، بابا بغلت رو باز میکنی، این موهای بلندش رو شونه میکنی با دستت، این صورت نرم و لطیفش رو لمس میکنی. بعضیاتون گریه میکنی، من نمیفهمم چرا، کجایی شما؟ مگه کجای اینایی که میگم گریه داره؟ اینا که خیلی شیرینه، بچه شیرین زبونی کنه. البته بچه حالا خستگی هایی هم داره، بد قلقی هایی هم داره، دختر بچه زود خسته میشه، زود از رمق میافته، این موهای بلندش تو دستت میاد نوازش میکنی. انشالله هر کی داره خدا براش نگه داره، ایشالله داغشو نبینی، ایشالله داغتو نبینه، ایشالله هیچ بچه کوچولویی، هیچ دختر بچه‌ای داغ بابا نبینه. ببینیم بچه ها رو آوردن، این دخترهای 3-4 ساله رو اینجا نگه داشتن، آدم کیف میکنه. این صورت نرم و این معصومیت این چهره رو شما نگاه کن، این مظلومیت. تازه این بچه ها الان حرف نمیزنن، اگر حرف میزدن دل میبردن از همه شما با این کلماتی که میگفتن. آخه بچه تون بد قلقی کنه چه شکلی آرومش میکنیم؟ چند تا عروسک برای دخترت خریدی؟ چند ساعت در هفته پارک میبری؟ اصلا آدم طاقت گریه دختر بچه رو نداره. حتی اگر حرف ناحق میزنه ها، اصرار داره گوشیتو بده، بابا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت میخوای بگیری، تا میبینی اشکا رو چشمش اومده میگه بیا بگیر، گریه نکن. هی میخوام تو روزه نرم، نمیشه. بچه رو این شکلی آروم میکنن دیگه. اگه بچه یتیم باشه بیشتر براش دل میسوزونن، بیشتر نوازشش میکنن، بغلش میکنن، نازش میکنن. کجای عالم اصلا مگه میشه این روزه رو خوند؟ مگه میشه تصور کرد؟ مگه به زبون میاد؟ آخه مگه بچه رو این شکلی آروم میکنن؟ کجای عالم به عقل کی رسیده؟ اونم رو پوش بندازی آخه نامرد، لااقل از دور بچه میفهمید چه خبره دیگه، این رو پوشش چی بود؟ که بچه غافلگیر بشه تو طبق غذا فکر کنه براش غذا آورده، اینجور رو پوشو کنار بزنه، فعزن به رأس عبی ها یا ببینه سر رو برده. فدای این شیرین زبونی ها بشم، فدای این شیرین زبونی ها بشم. چجور حرف زد با همون زبان بچگانه خودش. بچه ها معمولا تو این سن و سال سینشون شینشون حروفشون معمولا اونجور درست حسابی ادا نمیشه. من نمیدونم این بچه چه شکلی حرف زد. یا ابته من الذی ایتمنی علا صغر سنی، بابا تو به من بگو کی منو تو این بچگی یتیمم کرد؟ به بچگی من رحم نکرد. بچه میفهمه، میگه آخه نفهمیدن من انقدر دختر کوچولو، من دختر کوچولو لااقل به خاطر من تو رو نمیکشته. حرفایی زد این بچه قشنگ، اون بعد عاطفی عشق دختر بچه بابا تو اوج دیده میشه. دیدی از بیرون میای صورتت خراش افتاده، دستتو چسب زخم زدین، دختر دارا میفهمن دیگه اینا رو. دختر کوچیک اگه داشته باشی، همین رفقایی که اینجا نشستن دختر کوچیک دارن، اینا میتونن بیان خاطره ها بگن برای ما. محل کار رفتی برگشتی چسب زخم زدی، دختر بچه عجیبه، تا میاد نگاه میکنه بابا این چسب زخمت چیه؟ دیروز دستت چسب زخم نداشت، دستت بریده. با زبون خودش میگه بابا دستت اوف شده. نگاه کرد گفت بابا این رگات چرا بریده؟ چرا گردنت رگ نداره بابا؟ چرا این سر جداست؟